اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با برنامه خبری شام دوشنبه 28 ژانویه سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه امشب. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه ایتان بخیر. دو روز پس از پایان نشست زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه، رئیس جمهور افغانستان میگوید که او از خطرات احتمالی صلح آگاهی دارد و نباید در گفتگوهای صلح اشتباه حکومت دکتر نجیب الله تکرار شود. محمد اشرف غنی امروز دوشنبه 8 دلو در پیام زیر عنوان خطاب به ملت گفت که او خواستار صلح با تدبیر با طالبان است، چون به گفته وی از نقش کنونی منطقه و جهان آگاه می باشد و نیز می داند که خطرها و تهدیدهای احتمالی پس از موافقه صلح کدام ها هند.
ما به خاطر به تدبیر تاکید می کنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه می دانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تأمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
آقای غنی تاکید کرد که ابتدا ابتکار گفتگوهای صلح افغانستان باید به دست افغانها باشد و باری دیگر از طالبان خواست که با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا پس از گفتگوهای اخیر میان نمایندگان آمریکا و اعضای گروه طالبان در قطر گفته است که واشنگتن به خروج نظامیان خود از افغانستان متحد است. رویترز مستقیما از زبان این مقام نگاشته است که واشنگتن در صدد پایگاه دائمی نظامی در افغانستان نیست و هدف آمریکا کمک برای تامین صلح در افغانستان است و خواستار مشارکت از نو تعریف شده با حکومت در افغانستان میباشد که پس از صلح روی کار میآید. این مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده می‌خواهد میراث خوبی از خود بر جا بگذارد، اما بدون آتش بس. به گفته این مقام آمریکایی بحث خروج نظامیان ایالات متحده از افغانستان منتفی خواهد بود. مقام‌های محلی در غزنی تایید کردند که نظامیان افغان یک شنبه شب با راه اندازی یک عملیات ویژه توانستند 40 نفر را از یک زندان طالبان در ولسوالی آبند آن ولایت نجات دهند. با گفته مقامات محلی غزنی، این افراد شامل سربازان پلیس، کارمندان دولتی و افراد ملکی هستند که در نزد طالبان زندانی بودند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز دوشنبه 8 دلو به صدای آمریکا گفت که در این عملیات که با پشتیبانی قوای هوایی انجام شده است، 10 جنگجوی طالب کشته، 15 نفر دیگرشان زخمی و 5 جنگجوی دیگر گروه طالبان به شمول یک فرمانده مشهور آنان بازداشت شده است. با گفته آقای نوری، در جریان این عملیات یک مرکز صحی طالبان نیست و توسط نظامیان افغان تخریب شده است. گروه طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به کشورهای اروپایی هشدار داده است که اگر آنها تلاش کنند تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را نادیده گیرند، با جریمه مواجه خواهند شد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نگاشته است که واشنگتن علیه هر فرد یا نهادی که قصد دور زدن تحریم‌های ایران را داشته باشد مجازات وضع خواهد کرد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، هم گفته است که کشورهای اروپایی باید انتخاب کنند که مایلند با ایران تجارت کنند یا ایالات متحده. اتحادیه اروپا پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها بر ایران اعلام کرده بود که یک نشست ویژه مالی را برای تجارت با ایران را اندازی می‌کند. تا کنون کم از کم 4 کشور اروپایی میزبانی این نشست را رد کردند. یک مقام ارشد سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل بر ایران حمله کند، اسرائیل را نابود خواهند کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، گفته بود که نظامیان اسرائیلی بر ضد ایران و قوای سوری اقدام میکند، نیروهایی که به گفته آقای نتانیاهو زمینه خصومت ایرانی ها را با اسرائیلی ها فراهم میسازد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حسین سلامی، معاون فرمانده سپاه پاسداران، گفته است اعلام میکنیم که اسرائیل اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی انجام شود، مسلماً این جنگ همان جنگ است که محو آنها را در پی خواهد داشت و از سرزمین های اشغالی پاس گرفته خواهد شد. درست یک هفته پیش از اظهارات آقای سلامی، قوای اسرائیلی شماری از مواضع ایران را در سوریه آماده حملات قرار داد. آقای سلامی با اشاره به حملات اخیر اسرائیل گفت راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است و به نظر می رسد با شرارت هایی که اسرائیل دارد انجام می دهد خودش را به این واقعیت نزدیک می کند. صدر اعظم اسرائیل گفت سیاست اقدام علیه حضور نظامی ایران در سوریه دائمی است و تغییر نمی کند.
اداره اتحادیه اروپایی در امور امنیت شبکه اینترنتی و استخبارات یا NSA اعلام کرده است که با وخیمتر شدن روابط میان ایران و قدرت‌های غربی احتمال افزایش فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. آژانس خبری رویترز به نقل از اداره NSA گزارش داده است که با افزایش تعزیرات اقتصادی بر ایران احتمال آن می‌رود که تهران فعالیت‌های سایبری خود را در منطقه افزایش دهد و از طریق آن اهداف استراتژیک خود را پیگیری کند. بر اساس این گزارش، ایران، روسیه و چین سه خطر عمده برای انجام حمله های سایبری تلقی می شوند. فعالیت های سایبری ایران در سالهای اخیر افزایش یافته و برخی هکرهای مرتبط با حکومت ایران بازداشت شده یا در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. شمار تلفات شکست یک بند آب زایات معدن در برزیل به 58 تن افزایش یافته است. مقامات برزیل می گویند که کم از کم 300 نفر دیگر نیز ممکن زیر چندین تن گلولای ناشی از شکست این بند مدفون باشند. عملیات امداد و نجات به دلیل احتمال فروریزی یک بند دیگر زایات معدن در آن منطقه دیروز به طور موقت به تعلیق درآمد، اما پس از بررسی‌های لازم ماموران کمک رسان و نجات دوباره به کار خود آغاز کردند. تا کنون علت اصلی این رویداد مشخص نشده است. رئیس جمهور فرانسه گفته است که در ملاقات با همتای مصریش به روز دوشنبه او را به احترام گذاشتن به حقوق بشری تشویق کرده است. مصر از متحدین نزدیک فرانسه در مبارزه علیه گروه‌های تندرو میباشد، اما در این اواخر متهم است که به سرکوبی بی سابقه مخالفین سیاسی خود پرداخته است. ایمانوئل مکرون که مصروف یک سفر 30 روزه به کشورهای عربی است، قبل از ملاقات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که می‌خواهد یک بحث واقعی را روی موضوعات آزادی مردم و حقوق بشر پیگیری کند. آقای مکرون گفت اکثر مردم عادی که ثبات حکومت مصر را تهدید نمی‌کنند، اکنون در زندان به سر می‌برند. اما مقامات مصری گفتند که آنان با دهشت افغانی مبارزه می‌کنند و تلاش می‌ورزند پس از سال‌ها ناامنی ثبات را در آن کشور دوباره احیا کنند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. قیس الخزعلی، رهبر قوی‌ترین حامی شبه نظامیان عراق، روز دوشنبه گفت انتظار دارد که پارلمان آن کشور در چند ماه آینده خواهان رأی‌گیری برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق شود. الخزعلی گفت بعد از شکست داعش، پس از این توجیه برای حضور هزاران سرباز آمریکایی در عراق وجود ندارد. این رهبر راستگرای عراق همچنان پیشنهاد کرد که اگر آمریکایی‌ها به خواست پارلمان و مردم عراق لبیک نگویند، به زور از آن کشور اخراج خواهند شد. اما در مورد اعمال زور در مقابل قوای ایالات متحده جزئیات ارائه نکرد. قیس الخزعلی در صحبت با اسوسییتد پرس ابراز اطمینان کرد که بیش از نیمه از اعضای جدید پارلمان عراق تداوم حضور سربازان آمریکایی را در آن کشور رد می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ چند پیش پس از اعلام خروج سربازان آمریکایی از سوریه گفته بود که نظامیان آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به مصاحبه اخیر رهبر حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله حق دارد که نمیخواهد مشت آهنین اسرائیل را حس کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در صفحه فارسی توییتر آقای نتانیاهو نگاشته شده که دلیل سردرگمی رهبر حزب الله لبنان موفقیت اسرائیل در کشف تونل های حفر شده، قاطعیت اسرائیل، نیروی مرگبار اردوی این کشور و همچنان وضعیت بد مالی حزب الله به دلیل کاهش کمک ها از سوی ایران است. حسن نصرالله روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به اسرائیل هشدار داد که با ادامه حمله بر سوریه منطقه را وارد جنگ یا یک درگیری گسترده می سازد. اسرائیل عمدترین مخالف حضور نظامیان ایران در سوریه است. یک مقام ارشد اسرائیل در ماه عقرب بر رویترز گفته بود که اسرائیل در دو سال اخیر بیش از 200 حمله علیه اهداف ایران در سوریه داشته است.
و خبر آخر این که یک گردباد قوی یک شنبه شب هاوانا پایتخت کیوبا را آماج قرار داد که در آن 3 نفر جان باختند و 172 تن دیگر مجروح شدند. میگویل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا صبح روز دوشنبه از مناطق آسیب رسیده دیدن کرد و در صفحه توییتر خود صدمات ناشی از گردباد را شدید خواند. باشندگان هاوانا گفتند که آواز ناشی از گردباد حین آماج قرار دادن محلات آن شهر به صدای ماشین طیاره یک جت شباهت داشته است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید وی خواهان صلح با تدبیر با گروه طالبان است، زیرا نمیخواهد تجربه صلح دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان که به فاجعه انجامید بار دیگر تکرار شود. آقای غنی گفت سربازان خارجی بر بنیاد یک توافق دو جانبه و جهانی در افغانستان حضور دارند و دولت همواره ضرورت حضور آنها را بررسی میکند تا در چارچوب یک برنامه منظم این حضور را به صفر برساند. شرح این گزارش را از حسیب مودودی میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان در پیام به ملت از عزم حکومتش برای صلح با طالبان گفت و از تلاش‌هایش برای جلوگیری از فاجعه‌های پس از یک توافق احتمالی صلح با این گروه. او گفت که از خطرها و تهدیدهای احتمالی پس از توافق صلح آگاهی دارد و از همین رو خواهان یک صلح سریع و اما با تدبیر است.
تدبیر زکه مهم ده چه بیا بخوانی تیروتن تکرار نشی. هغه اشتباه چه ده شهید داود خان په وخت کې وشوه داوه چه ده سیمیل سیاست څخه حکومت خبر نو او ده هم ده بی خبری په نتیجه کې ده ساور ده اوومی فاجعه را منسته شوه. دا اشتباه باید بیا تکرار نشی. هموطنان عزیز، ما به خاطر به تدبیر تأکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تضمین صلح داده بود اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که جنگ طالبان مانع ایجاد یک دولت قوی شده است و این چیزی است که دشمنان افغانستان میخواهند. او خطاب به طالبان گفت که یا صلح کنند و یا هم وسیله تطبیق اهداف بیگانه ها بمانند.
افغانستان که در بهرنه زواکن و حضور دیوی دو الخیز او نلیواری پکر پا اساس ده، هیچ افغان نگواری چه دوی بخوره که بهرنه زواکنه در اگده مدل پار پاتشی. خوصنه حضور دیو ضرورت پا اساس ده او پا دی ضرورت همیشه غور شوه او کیگی چه دی بحرانه زواکون و شمیر باید چمروی او موک حتی که او چه دغه شمیر دیو منظم پلان پا اساس صفر ده را تیچی.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان همزمان است با شریک شدن جزیات 6 روز گفتگو میان نمایندگان امریکا و طالبان با حکومت افغانستان. بر بنیاد یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، دیشب زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با رئیس جمهور گفته است که با طالبان درباره ساختار نظام آینده افغانستان صحبت نکرده است. زلمه خلیلزاد گفتگو درباره ایجاد اداره موقت را نیز رد کرده و گفته است که تمامی تلاش‌هایش بر آغاز گفتگو میان کابل و طالبان متمرکز بوده است. قرار است که دور بعدی گفتگوها میان امریکا و طالبان در 25 ماه فوریه در قطر اثر گرفته شود.
راتلون کی ته 15م تاریخ د فروری چې خبره کیږي هغه د دې د پاره کیږي چې اطمینان به حاصل شوی وي د طالبانو چې خارجانو په وتلو باندې به شروع شوی وي، نو بیا طالبان په نور شانو باندې چې په هغه کې به زما فکر باندې د بجانو خلاصې دلې د آتش بس خبره به وي د افغانستان د حکومت سره خبره کول او نه کول دا به مطرح کیږي په هغه باندې دا خبره به ټول ورسته مطرح کیږي.
این فرستاده امریکایی برای صلح افغانستان هرچند میگوید که تاکنون هیچ توافقی با طالبان صورت نگرفته است، اما برخی از آگاهان میگویند که امریکا نباید با دور زدن کابل با طالبان توافق یک جانبه کند.
ما تمام مردم افغانستان نادیده بگیریم و فقط با خاطر اینکه خون ریختنش ما مطالبات طالبان را برآورده بسازیم، این مردم نمیپذیره، غیر ممکن است.
رئیس جمهور افغانستان نیز امروز گفت از اینکه قربانیان این جنگ افغانها هستند، ابتکار و رهبری صلح نیز باید به دست افغانها باشد. آنچه که آگاهان میگویند مخاطبان امریکا و توافقات احتمالی این کشور با طالبان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی گزارش سالانه 2018 میلادی در مورد تلفات ملکی در افغانستان را در کابل نشر کرد که به موجب یافته های این گروه سال 2018 میلادی مانند سالهای گذشته از ره گذر تلفات ملکی در افغانستان سال خوب نبوده است و مسئولیت همه اینها به گروه های داعش و طالبان مسلح نسبت داده شده است. شرح این گزارش را از عبدالحی ورشان می شنوید.
به روز دوشنبه گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان که متشکل از 20 نهاد جامعه مدنی می باشد در یک نشست خبری در کابل گزارش سالانه در مورد تلفات ملکی در افغانستان را نشر کرد که سال 2018 میلادی هم مانند سالهای گذشته از رهگذر تلفات ملکی سال خوب نبوده است و تعداد تلفات ملکی از مرز 6600 تن عبور کرده است. عزیز احمد تسل رئیس گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در هنگام نشر گزارش اعداد و ارقام از تلفات ملکی را نمود و گفت
په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,800 کسان ته تلفات اوښتي وو.
سال 2018 میلادي براستی که از نگاه تلفات ملکی یک سال بد بود و در این سال به افراد ملکی تلفات زیاد وارد شده است و یافته های تازه ما نشان میدهد که در سال 2018 میلادی در رویدادهای مختلف امنی 1526 تن کشته و 4072 تن زخمی شده اند.
به اساس اسناد و مدارکی در دفتر دادخواهی ثبت و مستندسازی شدند 49.5 درصد این تلفات مربوط به گروه های مخالف حکومت بوده است که 33.3 درصد آن توسط طالبان مسلح، 16.3 درصد توسط گروه داعش، 27.4 درصد دیگر هم توسط نیروهای امنیتی حکومت صورت گرفتند. مطابق یافته های گروه دادخواهی در همین سال 2018 میلادی 40 حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفتند که در نتیجه آن 744 فرد ملکی کشته و 1668 تن هم زخمی شدند که عاملین آن طالبان و گروه داعش دانسته شدند. به اساس معلومات آقای تسل رئیس دفتر دادخواهی بیشترین رویداد خونین در کابل به وقوع پیوسته است.
مجموعی توگه کابل بیشترین تلفات در 2018 داشتند. تلفات کابل از اثر انفجار و اثر انتحار بودند که متاسفانه مردم بیگناه ما را شهید ساختند و بعدا ولایت ننگرهار و بعدا غزنی، هلمند و پکتیا ولایت های هستند که در 2018 تلفات بسیار بزرگی را داشتند.
طبق یافته های این گزارش بیشتر از 27 درصد تلفات ملکی در اثر عملیات و برخورد نیروهای امنیتی افغان یعنی حکومت صورت گرفتند که باید در کاهش تلفات ملکی توجه جدی داشته باشند. اما جنرال شریف یفتلی لویدرسیز قوه مسلح افغانستان در گفتگو با صدای امریکا گفت ابداً چنین نیست، بلکه ما هدایت و دایرکتیف مشخص در این خصوص داریم.
کاهش دی تلفات دی ملکی چه دغه ملکی وطنداران تلفات نسی دی مونږ تاسو دنده ده.
کاهش تلفات که افراد ملکی تلفات نبینند از وظایف ماست و ما به این مسئله توجه جدی داریم که در جریان عملیات و انجام وظایف به افراد ملکی که در دهات در خانه های خود زندگی می نمایند آسیب نرسد و قوانین جنگی را مراعات میکنیم و قانون منازعات مسلحانه را همیشه مراعات میکنیم.
محمد رادمانی سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که در کل جنگ پدیده خوب نیست. بدبختانه تلفات ملکی در جنگ با میان میآید. اما سوال اینجاست چی باید شود تا از تلفات ملکی جلوگیری شود؟ چرا تا اکنون در این زمینه کار مؤثر صورت نگرفته است؟ گروه دادخواهی و حفاظت افراد ملکی در پایان گزارش از حکومت افغانستان، گروه های مخالف حکومت و از جمله طالبان و داعش و همچنان نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان پیشنهادها و خواستهای مشخص دارند و تاکید می نمایند که در جهت کاهش تلفات ملکی توجه جدی نمایند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های این ساعت. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در صورتی که طالبان با پیوستن در پروسه صلح از مردم معذرت خواهی نکنند و از عملکردشان پشیمان نباشند مشکل افغانستان ادامه خواهد یافت. توجه فرمایید به مصاحبه سمسامه سیرت خبرنگار صدای آمریکا در کابل با خانم سمر که نخست از وی در مورد پیشرفت مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده با طالبان پرسیده است.
البته در یه جای شک نیست که مذاکرات صلح به هر صورت یعنی از طرف هر جانبی که با نیت صادقانه بر آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره قابل تقدیر است، اما در مذاکرات صلح باید بین طالبا و حکومت افغانستان صورت بگیره که در اون مردم افغانستان اشتراک داشته باشن. مهمدار ما طرفدار اشتراک وسیع مردم هستیم، به خصوص اشتراک معنادار زنان و اشتراک قربانی ها در پروسه صلح، به خاطر از اینکه ما در صلح اگر قرار باشه که حق قربانی ها را و دسترسی به عدالت و حقوق بشر را نادیده بگیریم، او به صلح پایدار نمی انجامه. به این خاطر است که ما طرفدار ازی هستیم که حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان یک طرف مذاکره باشه با اشتراک قربانی ها و زن ها و مردم افغانستان.
مشخصا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر، از زمانی که آقای خلیلزاد گماشته شده چندین دور سفر داشته به منطقه و به افغانستان، ولی هیچ دیدار با اجماع زنان نداشته. فکر میکنین که مسئله زنان و مسئله حقوق بشر چقدر میتونه مهم باشه برای طرفهای مذاکره کننده، و اگر این مسئله مد نظر گرفته نشه این صلح میتونه پایدار بمانه و زنان افغانستان در برابرش خاموش بمانن؟
امو رقمی که شما گفتین اگر قرار باشه که ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنها به عنوان نصف نفوذ جامعه افغانستان در نظر گرفته نشوه، این ادعای صلح نیست. به خاطر از این به مجرد که ما ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان نادیده بگیریم، هر طرفی که باشه، چی طرف حکومت، چی طرف آمریکا، چی طرف طالبا، معنایش این است که ما طرفدار یک صلح پایدار نیستیم، یک صلح جامعه در افغانستان نیستیم، طرفدار یک تقریبا یک دیل سیاسی کوتاه مدت هستیم که باز مشکل افغانستان حل نمیکنه.
خانم سمر، اگر قرار باشه که این مذاکرات به موفقیت بیانجامه و طالبا بیاین وارد نظام و سیاست افغانستان شوند، در کنار دیگر ناقضین حقوق بشر اینا هم قرار میگیرن، واکنش شما چی خواهد بود؟
البته به می خاطر است که ما میگیم که حداقل مشکل یا حق قربانی ها در نظر گرفته شده، اگر قرار باشه که ما طالبا رو بدون هیچ گونه پاسخگویی حداقل اینا به درد و رنج مردم افغانستان زان نکنه و معذرت خواهی نکنن، مشکل افغانستان متاسفانه دوام پیدا میکنه. اگر طالبا بپیونده با مذاکرات صلح و بیاین از مردم افغانستان و از قربانی های افغانستان معذرت بخواین و مردم افغانستان رو ما باید تشویق بکنیم که به عوض انتقام گیری عفو بکنن، یک گپ خوب است که امکان زندگی با تسامور در افغانستان مساعد می‌سازد.
شما اخیراً به عنوان عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل در امور صلح تعیین شدین. اولاً خیلی موفقیت براتون تبریک میگم. فکر میکنین که از این طریق چقدر میتونین برای تامین صلح عادلانه در افغانستان کمک بکنین و کار را انجام بدین؟
تشکر. البته این یک دستاورد است بر مردم افغانستان و خصوص بر زنای افغانستان. به این خاطر است که من امیدوار هستم که من واقعا بتونم با توانمندی کمی که دارم مفید واقع شوم در رابطه با آوردن صلح در افغانستان، ولی تاکید میکنم که من در اونجا باشم یا نباشم ارزش های حقوق بشری نباید نادیده گرفته شود.
پیام شما برای طالبان چی هست به عنوان فعال حقوق بشر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان؟
پیام ما به طالبان ای است که از کشتن خودشان و از کشتن مردم افغانستان دست بکشن، بیاین در مذاکرات صلح اشتراک بکنن و در پروسه های دموکراتیک تا حالا در مردم افغانستان با دستاوردهایی که داشته در این پروسه اشتراک کنن، خدا کنن که اونا رای مردم ببرن و به عنوان رئیس جمهور یا هر چیزی که رئیس پارلمان یا هر چیزی که مقرر میشن با احترام به حقوق مردم، با احترام به برابری و خصوص به برابری زن و مرد در افغانستان به زندگی مدنی بپیوندن.
در میان کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری 1398 نامزد هستند، یک تعداد از چهره‌هایی هستند که ناقض حقوق بشر هستند. حضور چنین کسای با عنوان نامزد ریاست جمهوری نشانده هنده چی است و چه پیام را می رسانه و یا نظام افغانستان می تانند اینا را از خود برانه بگونه؟
سیستم را که انتخابات افغانستان یا قانون انتخابات در افغانستان ساخته، امکان از اینکه افرادی که بسیار واضح و روشن و متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری است که از لیست کاندیداتوری بفتن. در غیر از او هم ما به عنوان یک شهروند توقع می است که مردم افغانستان از رای خود به عنوان محکمه استفاده بکنند و پاسخ بسیار سریع برای ناقضین حقوق بشر بتن که بس است که دیگر فرمان روایی بر حق مردم و بر مردم افغانستان نکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نیروهای افغان 40 نفر را که در اسارت گروه طالبان قرار داشتند از یک زندان این گروه در ولایت غزنی آزاد کردند. توجه کنید به گزارش از آصف حسینی در مورد.
جنرال غلام داود ترخیل قماندان امنی غزنی در یک کنفرانس خبری امروز اعلام کرد که نیروهای کماندوی افغانستان شب گذشته عملیات آزادسازی 40 منصوب حکومتی و غیر حکومتی را در روستای جنوبی ولسوالی آبندین ولایت موفقانه انجام دادند. جنرال ترخیل میگوید در این عملیات شماری از طالبان کشته و زخمی شده و شماری هم بازداشت گردیدند.
نزدیک به 40 تن از بند طالبان ها شدند که دو هم سربازان پلیس ملی، اردوی ملی و دیگر مردمایی که ملکی بودن و همچنین به تعداد 9 نفر کشته شده و 10 نفر هم به خود نیروهای کماندوی ما در بجهت تحقیقات بیشتر به خود بردن.
در همین حال محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید کرده که در جریان این عملیات یک مرکز صحی طالبان نیز تخریب گردیده است. 10 طالب کشته شده، 15 تن دیگر زخمی گردیده و 5 طالب دیگر بازداشت شدند که شامل یک قماندان مشهور طالبان نیز می شود. محمد اسماعیل یک از بزرگان قومی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده و کسانی که در اینجا نگهداری می شدند 35 منصوب امنیتی و 5 باشنده ولسوالی آبندین ولایت بودند.
از ولایت مختلف در هر جایی که طالبان سربازان اسیر می گرفت به می بندیخانه می آورد، اما در شب گذشته دولت سرهمو بندیخانه طالبان چافه انداخت. در نتیجه چافه هم 35 نفر سرباز هم سلامت قطع خود آورده و 5 نفر دیگه از قریجات که بود همو بندی های دعوهای حقوقی و چی بود و رم آورده.
سخنگویان طالبان در این زمینه تا حالای برازی نظر نکردند. به گفته نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی، آبند از ولسوالی های شدیدن نامنین ولایت می باشد که در جنوب شهر غزنی در مسیر شاهرای کابل قندهار قرار دارد و بیشتر اوقات طالبان از مسیر این بزرگ راه اقدام به گروگانگیری افراد ملکی و گرفتاری نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی که از این مسیر رفت و آمد می کنند می نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده‌های ارجمند، گزارش‌های این ساعت را شنیدید. قبل از این که به ختم برنامه اول خبری دری برسیم، از شما خواهشمندیم تا روزانه تازه‌ترین گزارش‌ها و اخبار جهان، منطقه و افغانستان را از لابلای امواج رادیو و تلویزیون دریافت نمایید. همچنان قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را شنبه ها ساعت 8:30 شام شنبه فراموش نکنید که شامل مصاحبه و نشست با فرهنگیان، دکلمه اشعار و ده ها مطلب دیگر فرهنگی است. حال می رسیم به ختم برنامه اول دری از رادیو آشنا صدای امریکا که لحظات بعد بخش پشتو آغاز می شود روی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
درود دیگر، بدرود.